کردن. بنابراین ما در بستری از تاریخ و دقیقه اکنون همین بنا با شما مدام همراهیم. اینک در ویژه برنامه پنج گنج میزبان حضور عزیز ناماشنایی هستیم، به ویژه برای شنوندگان شبکه رادیویی فرهنگ. یادم میاد که شاید مثلا حوالی یک دهه پیش یا نزدیک به یک دهه پیش در برنامه بسیار عزیز و دوست داشتنی در محضر استاد، در محضر جناب دکتر حسن بلخاری بودم و اونجا بحث‌های خیلی خیلی مفصلی رو پیرامون ادب پارسی، به ویژه پیرامون شعر، منش، روش و اندیشه حافظ با ایشان داشتیم. الان هم مهمان ما هستند، از بختیاری من است که اینجا در این مکان شگرف با ایشان در حال گفتگو خواهم بود. همراه هستیم با آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. درود بر شما، شما الان در واقع میزبان ما هستید و سپاس از این میزبانی خوب و عزیز.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. من اجازه بدید نخست خدمت شما و همه دوستانتون عرض خوش آمد داشته باشم به محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، به ویژه تالار آینه اون، این ساختمان که بله بله و این دقیقاً گل ساختمان ماست که به هر حال یکی از تالارهای آینه بی‌نظیر تهران هست. خدمت همه شما عزیزان عرض خوش آمد دارم و اینکه انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم.
با امید خدا سپاسگزارم. برخی شنوندگان ما این برنامه رو به صورت ویژه میتونن حتی تماشا کنن، یعنی چون بنای شگرفی است و خیلی جذابه. من میخوام برای اینکه این تماشا همراه با آگاهی و پی بردن به دیرینه این بنا باشه، تاریخ این بنا، کمی در مورد این بنا، اتفاقاتی که در این بنا افتاده از دیرباز تا به دقیقه اکنون و فعالیت‌هاش برای شنوندگانم صحبت کنید، بعد برسیم در بخش دوم پیرامون حکیم نظامی که موضوع برنامه است با هم صحبت.
بسیار عالی. ببینید، بنایی که الان شما درش تشریف دارید و همچنان که فرمودید دوستان از طریق تصویر میتونن اون رو ببینن، در اصل یکی از مکانهای رسمی امیر بهادر بوده که در دوره قاجار دو سمت داره یا به دو سمت مشهوره، هم وزیر جنگ بوده هم وزیر دربار بوده، وزیر جنگ محمد علی شاه بوده و وزیر دربار مظفرالدین شاه بوده و این بنا رو به احتمال بسیار زیاد نه به عنوان سکونت بلکه به عنوان یک بنای رسمی برای دیدارهای رسمی که به عنوان وزیر قاجار داشته در حقیقت بنا کرده و خود این تالار آینه و همچنین معماری های دیگر یا بخش های دیگر این معماری به نحوی بیانگر این رسمی بودن هست. حتی یک روایت هم داریم که در حیات بزرگی که داره اونجا تعزیه برگزار می شده و ایشون از اون بالا نگاه می کرد. این بنا داشته رو به نابودی می رفته که در سال 1344 انجمن آثار ملی که الان شده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی این بنا رو خریداری میکنه و رسما میشه محل استقرار انجمن آثار ملی قبل از انقلاب و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بعد از انقلاب. یعنی به یک عبارت انقلاب حوزه فرهنگی رو توسعه بخشید و اصطلاح فرهنگ رو در این قلم رو به عنوان این انجمن بلند پایه و بلند مرتبه کشور بخشید.
بله.
بنای فوق‌العاده جذابی است و اتفاقا منم که در این 4-5 سال از 96 آمدم اینجا، یکی از مهمترین دغدغه‌هام این بوده که بنا با همین شکوه و عظمتش هم مقاوم سازی بشه، هم حفظ بشه، هم با حفظ سنت‌ها ارتقا پیدا بکنه.
بله.
که ما همکاری دو معاون بسیار ارجمندم که اینجا تشریف دارن، این کار الحمدلله تا حدود زیادی محقق شده. به هر حال بنا یکی از مهمترین بناهای قاجاری برجا مانده و استوار مانده قجری است در تهران.
که کاملا زنده و پویاست. بله، فعالیت هایی از جنس فرهنگ و هنر درش
بله، بله. حالا اون چه که من عرض کردم در تو بنا و ساختمان بله. بود، اما از لحاظ روح و محتوا انجمن آثار و مفاخر سه مسئله بنیادی رو داره تعقیب میکنه. یکی مسئله تکریم و تجلیل و تعظیم مفاخر برجسته کشور هست که ما معمولاً ماهی یک جلسه یا گاهی حتی 25 روز یا 20 روز یک جلسه در باب بزرگداشت مفاخر داریم.
یعنی آنهایی که در قید حیات هستن که تفاوتی ندارین قید رو ندارید.
ببینید بیشتر جهان معاصر رو ما قرار میدیم و جهان معاصر معمولاً 100 150 سال اخیره. فلذا اون کسانی که زنده هستن در برنامه ما هستن و همچنان و همچنین اون کسانی که به رحلت خدا پیوستن مثلا جهانگیر خان قشقایی یا مرحوم ارباب که در برنامه های ما بودن، خب اینها به رحمت خدا پیوستن. اما در این حال مثلا کسانی مثل آیت الله جوادی آملی، مثل دکتر دینانی، مثل دکتر اعوانی، اینا پس هر دو وجه رو شامل میشه و همزمان با بزرگداشت کتاب زندگی نامه اونها و برخی مقالات مهم اونها هم در همون روز بزرگداشت منتشر و در حقیقت در اختیار شرکت کنندگان و بعد کتابخانه ها قرار میگیره.
اینجا انتشاراتی که نداره درسته؟
چرا؟ داره؟ بله بله بله. اتفاقا یکی از بخش های فوق العاده مهم انجمن که زیر نظر آیه دکتر خوراب معاونت پژوهشی اداره میشه انتشارات هست. در حوزه انتشارات حالا این اتفاق ورود به وجه دوم کار ما هم
محتوى.
هست محتوى، یعنی علاوه بر تکریم مفاخر ما به دنبال چاپ کتبی هستیم که معمولا کسی دیگری نمیره سراغش و در تاریخ تمدن اسلامی ایرانی برای نخستین باره که چاپ میشه.
بله.
مثلا ما هفته آینده انشالله 6-7 کتاب رو وارد بازار کتاب خواهیم کرد که 5 تا از این کتاب ها کاملا برای اولین بار داره چاپ میشه، مثلا بدایع الانشاء یوسفی هروی یا حدائق الحقائق کشی. اینا برای اولین بار
بسیار تصحیح هم شدن.
بله بله آفرین، با تصحیح بسیار جدی و عالمانه زیر نظر شورای علمی انجمن که بزرگانی مثل استاد محقق، استاد انوار، استاد صدوقی صحابه دیگران هستند. چیز میشه
تصویه کیفیت علمی هم اینجا برخاست.
بله بله بله، شورای علمی داریم که از استادان تراز اول کشور برخشون نام بردن.
بله آقای دکتر صدوقی صحابه، آقای دکتر دینی.
بله و بعد خدمتتون عرض بکنم بعد از این که همه مراحل رو در حقیقت طی میکنه اینها منتشر میشه. یعنی وجه دوم کارمون در حقیقت انتشارات و همچنین در کنارش دو نشریه علمی پژوهشی که داریم و این نشریه هم به مناسبت های مختلف موضوعات مختلفی رو مورد بحث قرار میده.
نامش چی هست نشریاتون؟
یکی در حقیقت نامه انجمن هست، یکی هم حکمت نامه مفاخر هست که این دوتا دو و اتفاقا یکی از اینها داره گرید علمی پژوهشی وزارت علوم رو هم میگیره. فرض بله، یکی از جنبه های مهم در حقیقت انجمن انتشارات انجمن
اینا گاه نامه هستن یا مرتب؟
نه فصلنامه.
فصلنامه هستن. بسیار خوب.
بله بله خدمتتون عرض بکنم این هم یک وجه قضیه است. و وجه سوم کار ما بزرگداشت روزهای ملی هست، به این معنا که خب به هر حال ما در طول تاریخ ایران روزهای ملی داریم.
بله.
روزهای فردوسی رو داریم، سعدی رو داریم، ابن سینا رو داریم، حافظ رو داریم، 21 اسفند نظامی رو داریم. علاوه بر اون برنامه‌های تجلیل و تکریم مفاخر، ما هیچ روز ملی در تقویم ایرانیان نیست که غفلت کنیم ازش و در باب اون برنامه‌ای نداشته باشیم. من جمله ابتدای مطالب ارزشمندتون شما اشاره فرمودید، سخنرانی‌هایی که فرمودید پخش میشه از جناب حداد عادل و آقای تمیمداری و آقای کزازی، اینا برمیگرد به برنامه‌ای که ما دقیقاً روز 21 اسفند پارسال در انجمن داشتیم.
بله.
این هم وجه سومه. فقط من یک نکته کوچک دیگر رو عرض بکنم.
بفهمید.
قبل از انقلاب یکی از بنیادی ترین کارهای انجمن آثار ملی ساخت بناهای فاخر بر آرامگاه ها یا قبور بزرگان ایران زمین بوده.
مثل آنچه در فردوسی میبینید.
آفرین 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 آفرین. اون رو انجمن آثار ملی ساخته، بعد آرامگاه سعدی رو. بله. ابن سینا رو، روزبهان بغلی رو، یعنی بزرگان زیادی رو قبل از انقلاب ساختن.
بله.
و ما به شدت داریم تلاش میکنیم که انشالله از همین امسال یا نهایت سال آینده این رو شروع بکنیم مجدد.
اگه اشتباه نکنم کمال الملک هم همینطور هست.
بله بله، کمال الملک خیام
مسلس عجیب عطار کمال الملک و استاد پرویز مشکاتی
آفرین و مثلا مقبرت و شعرهای
بله، تبریز
خیلی
بسیار عالی.
و این ظرف 3-4 سال گذشته حقیقتا یکی از دغدغه‌های بنیادین من بوده
بسیار
و الحمدلله بیاری خدا ظاهرا داره محقق میشه که ما مجدد این امر بر زمین مانده انجمن رو احیا بکنیم.
درود بر شما، سپاسگزارم. توضیحات بسیار خوب و جامع شما آقای دکتر حسن بلخاری. اگر موافق باشید ما درنگی داشته باشیم، بازگردیم برسیم به حکیم نظامی.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی.
هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و ویژه برنامه پنج گنج، صدای ما رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و از یک بنای زیبا دیرین و شگرف گوش میکنید. این بنا جاییست که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اون مستقر هست، سالیان هست که اینجا مشغول فعالیت‌های فرهنگی هنری هستند. در بخش نخست گفتگو با آقای دکتر بلخاری عزیز در مورد فعالیت‌های این انجمن که در این بنا مستقر هست بسیار سخن گفتیم، یک توضیح کامل و جامعی رو برای شما ارائه دادند. در بخش دوم گفتگو که از همینک آغاز خواهد شد، برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه، یعنی حکیم نظامی. آقای دکتر بلخاری عزیز، آن چیزی که حکیم نظامی رو متمایز میکنه از وجوهی از دیگران، حتی از آنهایی که متقدمش بودن و متأخرینش، که ما الان اگر بخوایم مثلا 4 تا شاعر بزرگ پارسی رو نام ببریم، قطعا پنجمینش دیگه نظامی است اگر چهارمین نباشه. چه چیزی نظامی رو اینگونه ماندگار و مانا و جاودان کرده در منظومه ادب پارسی؟
بسیار عالی، سوال فوق العاده مهم و دقیقی رو مطرح کردید. من چون این بخش دوم دیگه ورود به بحث نظامی هست، اجازه بدید با یک پیش گفتار وارد بحث
شما.
دو تا نکته عرض کنم. میخوام در حقیقت آغاز بحثم در باب نظامی که تلیعه برنامه ها ایست انشاءالله در جهت بزرگداشت نظامی و همایش ملی که ما در 21 اسفند یا حول هوش اون برگزار خواهیم کرد.
بله،
چون در تلیعه بله این انجمن با همکاری وزارت ارشاد و در حقیقت سازمان های دیگر، چون در تلیعه این برنامه ها ما هستیم، من میخوام آغاز سخنم در باب نظامی یکی مدح الهی باشه توسط او و دوم مدح ایران. میخوام بله. با این دو معنا شروع بکنم. خب در رابطه با میدانید افتتاحیه‌هایی که جناب نظامی در خمسه خودش داره، در پنج گنج خودش داره، یا به تعبیری شش گنج، چون اسکندر نامش دو بخش داره، اقبال نامه و شرف نامه، در همه اونها در مقدمه و افتتاحیه یک ستایش فوق‌العاده عاشقانه، حکیمانه و شاعرانه داره که یک نمونه شو شما قرائت فرمودید.
این شعر
آفریقی یا افتتاحیه یا دلیش. من از مخزن الاسرار شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن، پیش وجود همه آیندگان، پیش بیش بقای همه پایندگان، سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قدم قلم، پرده گشای فلک پرده دار، پردگی پرده شناسان کار. این در حقیقت حمد و ستایش الهی. اما در هفت پیکر همون دیباچه یا همون تلیعه و ابتدا یک شعری در باب ایران داره که هیچ کدام از شاعران ما اینجوری ایران رو مدح نکردن،
حتی فردوسی.
گرچه فردوسی میدانید
بسترش اصلا همه
اصلا بس با آفرین و میدونید با فردوسی که نزدیک 140-150 سال مقدم بر
بله پیش
نظامی هست، اصلا فردوسی احیاگر حقیقت و حکمت و ایران، حکمت ایران، پس اون جایگاه ویژه خودش رو داره. اما این نگاه عاشقانه ای که همه عالم تن است و ایران دل، این مال نظامی طرف بیکن، همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد، زن ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. خواستم در حقیقت این تلیعه رو یکی با نام مبارک حضرت حق و دیگری با عشق و ارادتی که نظامی به ایران داشته شروع بکنم.
بسیار عالی،
خیلی متشکرم. اما در تو سوالی که فرمودید، ببینید یه بحثی هگل داره در کتاب گفتارهایی در باب زیبایی شناسی خودش، و اونجا یک سردمداری ویژه یا یک در حقیقت خصوصیت ویژه رو به نظامی ما میده. و میدانید هگل در تاریخ فلسفه غرب چه جایگاه برجسته و مهم میداره. ایشون خب در این کتاب زیبایی شناسی خیلی از اشعار و آثار هنری مختلف رو بررسی کرده. در مورد ایران خب یه بحث فوق‌العاده جالبی در باب مولانا داره و معتقده که یه بررسی تطبیقی پنهان بین وحدت وجودی که ما ایرانی ها مطرح میکنیم در عرفانمون و وحدت وجودی که مثلا هندی ها تو اوپانیشاد ها و بهگوت گیتا مطرح میکنه، یه بررسی تطبیقی میکنه، میگه ایرانی ها خیلی شاعرترن تو این قلمرو، خیلی عاشقترن و دست و بالشون بازتر از برای تبیین این ماجرا. بعد میه سراغ مولانا،
از واژه شهود استفاده میکنه.
آره آفرین. و بعد هنگامی که مولانا بسته میشه پروندش، میاد سراغ فردوسی. بعد تاریخ شعر رو در تمدن اسلامی میگه که مثلا قبل از اسلام شعر جاهلی معلقات سبعه فوق‌العاده رئال بود، بیابان و شطر و نمیدونم
کاملا زمینی.
کاملا زمینی، آفرین. جمله خیلی جالبی رو گفتید، اصطلاح جالبی رو، کاملا زمینی. اما ایرانی ها این رو بالو پرش میدن، حماسیش میکنه، بعد میره سراغ فردوسی. بعد یه بررسی تطبیقی داره میان فردوسی و حکیم نظامی.
بله.
هگل این در حقیقت روکر رو داره. میگه خب حکیم فردوس، ابوالقاسم فردوسی وارد حوزه حماسه به معنای پهلوانی و شجاعت و پیوند با اسطوره شده. همین معنا رو حکیم نظامی حفظ کرده، اما به جای این که وارد حوزه پهلوانی بشه وارد قلمرو عشق شده. فلذا سردمدار ظهور حماسه عاشقانه یا عشق حماسی جناب نظامی هست. من خواستم باز تلیه دومی کلامم نقل قول از یکی از فلاسفه بزرگ جهان و غرب باشه که بدانن دوستان و مخاطبان محترم که حکمای بزرگ ما جایگاه بشری و جهانی دارن. بله. و صرفا محبوس و محصور در مرزهای ایران و فرهنگ ایرانی نیستن. اینها اصلا هویت و نماد حکمت، عقلانیت،
خردورزی،
خردمندی بشریت. این فوق‌العاده مهمه. اما علاوه بر این خدمتتون عرض میکنم که نظامی یک مورد دیگری هم داره که فوق‌العاده است و تقریبا منحصر به فرده. به نظر میرسه حضور بسیار قدر تمثیل در شعر فارسی با نظامی است که، چون میدونید مولانا و اینا هم بعد از او قرار دارن.
بله.
با نظامی است که به اوج میرسه. نظامی به دلیل احاطه وسیعی که به علوم زبان زمان خودش داشته،
مثل نجوم،
آفرین، این یکی از دقیقا ویژگی های باز مهم و منحصر به فردوس. یعنی میدانید اگر ما در قلمروهای دیگر کلمه حکیم رو گاه به تعارف به کار میبریم، لله عرض بکنم اینجا به تعارف نیست، اینجا به حقیقته،
خود مصداقه.
آفرین، خود اصلا جنسه، خود مصداقه. دقیقا. چرا؟ چون که ببینید من اجازه بدید یه شعری از ایشان بخوانم. هر چه هست از دقیقه های نجوم، با یکا یک نهفته های علوم، خواندم و سر هر ورق جستم، چون تو را یافتم ورق شستم. این بی‌نظیرها. یعنی دو چیز بسیار بنیادی رو داره میگه. اولا اشاره میکنه که هیچ علمی نیست در زمانه من که من سراغ آن نرفته باشه. ببینید با یکایک نهفته های علوم، فرضا اگر شما وارد مثلا هفت پیکر میشید و با ایده های فلسفی روبرو میشید، بدانید ایشان فلسفه خوانده. اگر نکات رمزی و عرفانی رو به ویژه در میدانید ارادت بسیار ویژه‌ای که به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام داره، باز بدانید که او عرفان خوانده. یا همان نکته‌ای که شما
پیامبر در معراجیه ها،
آفرین، در معراجیه ها، این بسیار باز مهمه. یعنی معلوم اشرافه میدانید فقط سطحی به معراج نداره. شاید حتی به نظر من یکی دو جا این رو دیدم و با تعالی انشالله در مقاله اینو برجستش بکنم. میدانید ابن سینا یک رساله‌ای داره به اسم معراجیه یا معراجنامه. به طرز بسیار حیرت انگیز و جالبی ایشان معراج پیغمبر رو بر بنیاد مراتب و مراحل عقل تأویل کرده. و من وقتی که آثار نظامی رو یا اشعار نظامی رو در باب معراج میخوانم و اون همه بلندی معنا رو، حدس میزنم این اثر جناب ابن سینا رو خوانده و یک چنین نگاه فلسفی فوق‌العاده عمیق و حکمی داره. نجوم، بعد میدانید یه نکته فوق‌العاده مهم، تسلط او بر زبان. منظور از زبان اینجا هم در حوزه عربی هم در زمان فارسی صرف و نحو و قواعده. میدونید شما اگر مسلط بر زبان باشید شه سواری میکنید. شه سواری در این قلم رو به این معناست که ترکیبات و ابداعات و در حقیقت استعارات و تشبیهات و تمثیلاتی استفاده میکنید که میدانید اون گستره زبان رو و بعد گستره معنا رو به شدت وسعت میده. این یکی از ویژگی های بی نظیر نظامی است. اجازه بدید من یک جمله رو از جناب استاد صفا برای شما بخوانم که دقیقاً اشاره به همین معنی است.
استاد ذبی الله صفا.
بله بله. ببینید تنها شاعری، چون شما از من پرسیدید که چه ویژگی های منحصر به فردی نظامی داره
که کلام او رو ماندگار کرده.
ماندگار کرده، آفرین. تنها شاعری، کلمه تنها داره انحصار ایجاد میکنه، تنها شاعری که توانست شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. وی در وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مزامین نو و دلپسند در هر مورد و تصویر جزئیات و نیروی تخیل و دقت در وصف و ایجاد مناظر رائع و ریزکاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است.
تکراری نیست دیگه.
آفرین، تکراری نیست. فلذا حقیقتا نظامی رو در قلمرو ادبیات ایران، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران میتوان در کنار فردوسی، در کنار مولانا، در کنار سعدی، در کنار عطار، یکی از آن شاه بازان سدره نشین دانست.
درود بر شما. چقدر خوب و کامل. این رو هم اضافه کنم که گاهی این طرز زیبا و بدیع سخن در مورد یک موضوع هست، ولی آنچنان این یک موضوع رو میتونه به واسطه تمثیل، استعاره، مجاز و کنایه بست بده که شما انگار نه انگار که در مورد یک موضوع تکرار شونده دارید مطالب متفاوتی رو میشنوید. درود بر شما آقای بلخاری. من همیشه گفتگوی با شما برای من سرشار از ایده و اندیشه بوده. متشکرم که با ما همراه بودید. سپاسگزارم از این میزبانی خوب در این مکان زیبا. براتون روزی تندرستی میکنم آقای دکتر.
خیلی خیلی متشکرم. بندم مجدد از شما سپاسگزارم و امیدوارم که انشالله باز شما رو در اینجا ببینیم.
سپاسگزارم. خواسته یزدان. تندرست باشید و خدا نگهدارتون. آقای
متشکرم.
مجنون رمید دل چو سیماب با آن دو سیار ناز پرتاب آمد به دیار یار پویان لبک زنان و بیت گویان می شد سوی یار دل رمیده پیراهن صابری دریده می گشت به گرد خرمن دل می دوخت دریده دامن دل چون کار دلش زده است بگذشت بر حلقه یار مست بنشست لیلی چو ستاره اماری مجنون چو فلک به پرده داری لیلی سر زلف شانه می کرد لیلی سر زلف شانه می کرد مجنون دور عشق دانه می کرد
دید مجنون را یکی صحرا نبرد دید مجنون را یکی صحرا نبرد در میان بادیه بنشسته فر در میان بادیه بنشسته فر صفحه از ریگ و انگشتان قلم صفحه از ریگ و انگشتان قلم می نویسد نام لیلی دم بدم می نویسد نام لیلی دم بدم دم بدم گفتش مجنون شیدا چیستی می نویسی نام مهر کیستی گفتش مجنون شیدا چیستی؟ گفتش ای مجنون شیدا چیستی؟ می نویسی نام بهره کیستی؟ گفتش ای نام